الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل. صحبت در ضمن دعای پنجم از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام بود و مشخصا به این بند آخر رسیدیم که امام علیه السلام به خدای متعال اینطور عرض می‌دارن که خدایا وجعلنا من دعات کت داعین الیک. و من عرض میکنم همین یه دونه جمله به اندازه چند جلسه واقعا جا داره آدم روش توقف بکنه. اولا این مطلوب امامه که ما همه داعی الالله باشیم. ما وقتی به امام عصر علیه السلام سلام هم که میدیم میگیم السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. این مهمه که ما داعی الالله باشیم و همونطور که جلسه قبلم عرض کردم خدای متعال این رو بیان فرمود در آیه 108 سوره مبارکه یوسف که قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. هر کیم من تبعیت میکنه از من پیغمبر اکرم من و تابعین من مرامشون اینه ادعو الالله میکنن علی بصیرت، دعوت به سمت خدا میکنن مردم رو. حالا امام سجاد در این عبارت میفهمد خدای ما رو از اینا قرار بده و جعلنا من دعاتک داعین الالله. اولا معنی این جمله این میتونه باشه که انسان در مسیر الالله مطلقاً از جامعه و پیرامون خودش غفلت نداره، همیشه دعوت میکنه به سمت خدای متعال، برعکس بعضی از مبانی و مرامها که میگن آقا ما خودمون حالا خوب باشیم، حالا کاری با دیگران نداریم، سرمون تو لاک خودمونه. این رو خدای متعال نمیپسنده مگر اینکه شرایط خاصی باشد و الی آخر، وگرنه انسان اگر در اوج خفقانم باشه هیچ وقت از داعی الالله بودن دست بر نمی داره. خوب گوش کن چی میگم، این خیلی مهمه اینی که دارم میگم. میخوام بگم حتی به لحاظ فردی شما بگید اوه شرایط خاص است، نمیشود مردم را دعوت به سمت خدا کرد، میگویم امکان ندارد مسلم خودش را منهای داعی الالله بداند. هیچ. مثلا یکی از کسانی که در اوج خفقان به سر میبرد خود آقای امام سجاد علیه السلام. دیدید بعد از عاشورا امام سجاد علیه السلام اون کارهایی که حتی بعضی انتظار داشتن ازش نکرد که بالاخره یه حرکتی بکنه. آقا پدر بزرگوار شما اینطور بود، شما بالاخره یه کاری بکنید. هیچ. اما به معنای واقعی کلمه داعی الالله بود امام سجاد علیه السلام، یعنی با عملکرد خودش، با زبان خودش. آری زبان بر نمیتاف حکومت خیلی از مسائل رو، اما داعی الالله بود. یعنی اونسی که میگرفت با مردم، حرکتهایی که انجام میداد، دستگیری که از فقرا میکرد، بعد کادرسازیهایی که میکرد، با موالی اونس میگرفت، بنده هایی که خریداری میکرد برای کارهایی که داشت، بعد با اون اخلاق حسنهی که داشت اینها رو به سمت درست دعوت میکرد، بعد از تو دل اینها بعضی از این سیاهای بنده مستجاب و دعوه هایی در اومدن که به دعای اونها بارون میومد. اصلا دست از داعی الالله بودن بر نمیداشت. هیچ. تأکید میکنم با حرفاش، با عمل کردش. و من قبلا هم عرض کردم که شما میبینید در ظرف زمانی امام سجاد علیه السلام که بالاخره مردم اقبالی ندارن به عترت طاهر علیه السلام به اومنا که پسر پیغمبر زدن کشتن، ولی شما میبینید در ظرف زمانی امام باقر و امام صادق یقصدون الیه من سایر البلاد، از تمام شهرها امام باقر رو قصد میکردن برای اینکه بیان مدینه و از او استفاده کنن. این مرهون زحمات امام سجاد در این دوران بود که بالاخره توجه مردم رو به سمت درست رهنمون کرد. بنابراین شما اگر در اوج خفقان شدید عرض میکنم حکومت طاغوت هم اگر باشید، داعی الالله بودن رو منها نمی کنید، ولو شده به بقال سرکوچتون، ولو شده به فرزندش، ولو شده به همسرش، ولو شده به مادرش، پدرش، همسایش، هرچی. اصلا مؤمن نمیتونه منهای داعی الالله باشه. اما چون بعضی هم حضورون به خودمون نمیرسه و طرفی غفلت نسبت به اصل قضیه داریم، امام سجاد اینو داره در این عبارت گنجونده در این دعای پنج که لنفسهی و لأهل ولایته. خب ما چی جوری باشیم آقا جون؟ شما چی میپسندی؟ فمود وجعلنا من دعاتک داعین الیک. بعد حقیر عرض کردم این داعی الالله بودن اوصافی رو میطلبه.
اون کسی که داعی الی الله میخواد دعوت به سمت خدا کنه مردم را، دارای چه خصوصیاتیه؟ اینا رو جلسه قبل خوب مبانی مختلفش رو شمردم، رسیدم به این عبارت که بحث منقطع موند، حواله کردم برای این جلسه. خدمت شریفتون که عرض کنم، توجه دادم به روایت دوم باب المکارم کتاب اصول کافی. کتاب ایمان و کفر اصول کافی بابی داره تحت عنوان باب المکارم، و مکارم گفتم جمع مکرمه است، معنی اون بزرگ منشی ها و بلند مرتبی های اخلاقی. روایت دوم باب رو دارم میخونم که ما ببینیم در اوج داعیان الالله حضرات انبیا بودن دیگه، رسول خدای متعال بودن دیگه، اینا در صدر داعیان الالله بودن، دیگران هرچی هم دعوت به سمت خدا میکنن از قبل ایناست، یعنی اینا اگر راه به سمت خدا رو نشون نمیدادن کسی نمیتونست داعی الالله باشه. نکته اولی که میخوام اولا مطرح بکنم اون اینه که اگر کسی میخواد داعی الالله باشه مطلقاً اعمال سلیم، این در طول صحبت جلسه قبل دارم این حرف رو میزنم، مطلقاً اعمال سلیقه شخصی نکنه. دعوت به سمت خدای متعال راه داره، این نیستش که هر کی بیفته جلو سلیقه شخصی بکنه مردم رو دعوت به خدا بکنه و ناخواسته گاهی اوقات فکر میکنه داره دعوت به خدا میکنه، بلکه اتفاقا از خدا مردم رو داره دور میکنه. این اتفاقا گاهی اوقات میفته. خب حالا چی جوری بره؟ بهترین گزینه اینه که سیره حضرات انبیا علیهم السلام رو نگاه کنه، هم در مقام دعوت و هم در مقام چگونگی اوصاف فردی که بتونه موفق به اون دعوت بشه. حالا چند جمله رو جلسه قبل صحبت کردم، اون چی که دارم در این جلسه عرض می‌کنم در ادامه مونه. در این روایت دوم باب امام صادق علیه السلام می‌فرماد که ان الله عز و جل خص رسوله به مکارم الاخلاق، خدای عز و جل رسول خودش رو به مکارم اخلاق اختصاص داد. یعنی چی اختصاص داد؟ ماده خصه یعنی ویژه کرد، یعنی ویژگی‌هایی داشت که دیگران نداشتن، اینا رو داد به انبیای خود، به رسول خودش. جالبه وقتی بحث رسول رو مطرح میکنه، رسول یعنی چه؟ یعنی فرستاده، یعنی واقعا میخواد حرف خدا رو چیکار بکنه؟ ابلاغ بکنه. الذین یبلغون رسالات الله، رسالات الله رو یبلغون بکنن. اینها رو اراده خدا بر این تعلق گرفته که خص رسوله به مکارم الاخلاق. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن فامتحنوا انفسکم، آ خودتون رو امتحان کنید، آزمایش کنید. واسه چی؟ فرمود فئن کانت فیکم فحمد الله، اگر اینایی که الان من دارم میشمارم و در انبیا و در رسولش خدای متعال ویژه قرار داده و اونها رو به این اختصاص داده، اگه در شما هست خب خدا رو حمد کنید. و علمو ان ذالک من خیر، و یقین کنید و بدانید اون چه که الان خدا در شما امتحان کردید، خودتون رو دیدی اینا در ما هست، اگر اینا در شما بود بدونید که خدا خیر در شما قرار داده. و علم ان ذلک من خیر، این از جمله خیریه که پروردگار متعال در وجود شما قرار داده. خب خدا این خیر رو در وجود ما قرار داده، باید فحمد الله بکنیم دیگه، خدا رو حمد کنیم دیگه، شکر کنیم دیگه. بعد فهمود و الا تکن فیکم، اگر در شما نبود فامتحنوا انفسکم، امتحان کنید خودتون رو، نفوستون رو، ببینید اگه اینا در شما نیست واسال الله، از خدا بخواید اینها رو. ورغبوا الیه فیها، و نسبت به کسب این مکارمی که خدا انبیایش رو بهش اختصاص داده روز شد چیکار بکنید؟ رغبت بکنید، میل پیدا کنید. اینا چیان؟ عشره، ده تاست. این ده تا رو خوب گوش کنید. این امام صادق میفهمد رسول خدای متعال اینجوری بودن، اینا رسول داعی الالله هن دیگه. وقتی ما میگیم وجعلنا من دعات که داعین الیک، حالا در مقام تکوین کار به دست خدا داریم دعا میکنیم، اما در مقام تشریع کار ضابطه داره. حالا اینا چیان؟ الیقین و القناعه و صبر و شکر و الحلم و حسن الخلق و سخا و الغیره و شجاعه و المروءه، ده تا. امام میفرماد نگاه کنید اگر این ده تا در شما هست خدا رو شکر کنید و بدونید خدا در شما خیر قرار داده، اما اگه اینا نیست باید از خدا درخواست کنید و میل و رغبت داشته باشید به اینا. حالا من دونه دونه میشمارم و به شما میگم چرا مهمه که یه داعی الالله این ده تا اوصاف رو داشته باشه. حالا البته نه اینکه صرفا این ده تا رو خدای متعال در انبیا و رسولش قرار داده باشه، نه، در بعضی روایات صدق قول هست، اداء امانت هست، همه اینا هست، اما اینکه رسول رو در قالب این ده تا داره توجه میده، به نظرم داعی الالله موضوعیت داره که اینا رو دارا باشه. اولی فرمود الیقین، یقین به اون علمی میگن که شکی درش نیست. انسان وقتی به یه چیزی علم پیدا کنه و هیچ شکی در اون معلوم خودش نداشته باشه، به این میگن فلانی نسبت به فلان چیز یقین داره. این یعنی چی؟ یعنی مهمه که انسان داعی الالله که الان رسول خدا داعی الالله هستن، نسبت به اون راهی که میخوان دعوت کنن خودشون اولا یقین داشته باشن. چرا خدا انبیا رو به این وصف اختصاص داده؟ چون اگر خود اون شخص نسبت به این راه یقین نداشته باشه، خب در سختی های این راه ارور میده. اینجوری دیگه، اگر انسان درست یادتونه حضرت علی اکبر سلام الله علیه در همین مسیر به سمت کربلا وقتی آقا سید الشهدا یه خواب سبکی روی همون مرکب عرض میکنم او رو گرفت و بعد وقتی بیدار شد تمود انا لله و انا الیه راجعون، بعد حضرت علی اکبر از چون آجون استرجاع میکنی چطور این حرفا رو میزنی؟ حضرت تمود خوابید منو فرا گرفت، پیغمبر اکرم رو در خواب دیدم، منادی ندا کرد ان الله شاءن یراک قتیلا، که خدا میخواد شما رو کشته ببینه. بعد از دنگمان فهمد اولسنا علی الحق، آیا من مثلا حق نیستی؟ یا من خب من لا نبالی، خیالی نیست، واکی نیست. انسان وقتی یقین داشته باشه به دعوت به اون راهی که داره میره، به اون الالهی که داره میره، داعی الاله هم خواهد بود. رضا هیچ خم به ابرو نمیاره، این یقین موضوعیت داره. و من اینجا علاقمندم یه نکته رو هم تذکر بدم، اگر یقین موضوعیت داره در داعی الاله بودن که داره، از نظر امام سجاد علیه السلام افضل یقین موضوعیت داره و نه صرفا یقین، چون یقین دم دستی رو همه دارن، حتی فرعون. فرعون وقتی در آیه 14 سوره نمل خدای متعال میفرماد و جهدوا بها، موسا و معجزات موسا رو فرعون و دار دستش انکار کردن و استیقنتها انفسهم، ولی اونگه در نفس خودشون یقین داشتن که موسا حقه. و این یقین دم دستی سمرش این میشه که ظلمن و علوون. چرا جهدوا و انکار کردن؟ خدا میگه ظلمن و علوون. میخوام بگم یقین دم دستی با ظلم و علو هماهنگه، یعنی منافات نداره. ممکنه شما اهل یقین باشی ولی خدای نکرده ظالم باشی، بخوای طلب برتری بکنی. و حال اون که تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، خدای متعال بهشت رو برای کسی قرار داده که در این عالم دنیا مطلقا دنبال علو نباشه. علو یعنی میخواد گندبازی در بیاره، میگه من آقای شما هستم، من بزرگ شما هستم، اونم به ناحق. این یعنی علو. انسان میتواند نسبت به یک موضوع یقین داشته باشد، در این حال اهل علو و ظلم باشد. از نظر ولی بزرگوار خدا افضل یقین موضوعیت داره که در اول دعای 20 فرمود که خدایا و بلغ به ایمانی اکمل الایمان وجعل یقینی افضل الیقین. یقین من وقتی افضل یقین باشه درست میشه. خب من علاقمندم داعی الله باشم، بسیار خوب، خیلی هم خوب. خب من علاقمندم داعی الله باشم، الان شما به لسان مبارک امام صادق علیه السلام فرمودید ان الله خص انبیاء رسله به مکارم الاخلاق یک الیقین. خب من که میدونم یقینم دم دستی افضل یقین نیست، بنابراین ممکنه در داعی الله بودن کم بیارم از این حرفا، چه کنم؟ حضرت علیه السلام گفته چه کنه برای اینکه این یقین ارتقا پیدا بکنه و در این حال بتونه داعی الالله زیر سایه یقین باشه. حضرت همو تعاهدو عباد الله نعمهو انفسکم، آن نعمات خدای متعال رو در ورد خودتون مراعات کنید، حرمتشو پاس بدارید. آقا ثمره‌ای داره توجه به اینکه حریم نعمت خدا رو پاس بداریم اتفاق میفته؟ چجوری؟ اولا فهمون به اصلاح کم انفسکم چی شد؟ تعاهدوا عباد الله نعمه، نعمات خدا رو حریمشو نگه دارید، مراعات کنید. چی جونی؟ فهمون به اصلاح کم انفسکم، فهمون دیگه نفس خودتون اصلاح کنید. آقا ثمره‌اش چی؟ حالا ما بالاخره بدونیم اگه میارزه این کارو بکنیم، وگرنه خیلی دنبالی نیستن، حالش هم میبرن. حضرت فهمون اگر این کارو بکنید تزداد و یقینا، یقین شما زیاد میشه. و تربحو سمینا نفیسا یا نفیسا سمینا، سمین با سه نقطه، و چیز بزرگی رو سود میبرید، چیز سنگین و قیمتی رو سود میبرید. چی کار کنیم تزداد و یقینا، یقین ما زیاد بشه؟ فرمود حریم خدا رو نعمش رو پاس بدارید. چی جوری؟ که نفس خودتون اصلاح کنید. بنابراین اول وصفی که در این عبارت امام صادق از داعی الالله در این روایت دوم باب مکارم الاخلاق محضر مولکتون اصول کافی داره برمیشوره یقینه. یقین ازدیادش موضوعیت داره زیر سایه اصلاح نفس، این که انسان بی تفاوت نباشه. آقا من که خودم میدونم نفسم چه مشکلاتی داره. تعجب میکنم از بعضی ها دنبال اینه که بگردن دنبال کسی، مکرر اینو به من گفتند. آقا آدم روشن ضمیری را میشناسی؟ میگم برای چی؟ میگه برای اینکه من بگم مشکل چیه. بابا تو همین حرفی که داری میزنی یعنی دنبال قصه نیستی. اینو من صادقانه دارم بهت میگم. بعد میری دنبال این حرفی رو میزنه میبینی نشد، دنبال اون میری نشد، زده میشی. بله انسان الان نفسه ای بسیره. من خودم میدونم چی. آدو تا پخ میگم به در نمیخوره نه خداییش. خب مشکلت نفست اصلاح کن. معنی نداره تو هیچ نیازی به در بخوره. حریم مرا پاس نداشتن، حرمت من رو نگاشتن. بو بشین بابا. یه حتی خودتو بشناس. آدمی که اینقدر زود بهش برمیخوره در محضر خدای متعال متواضعانه برخورد نمیکنه. نباید انسان بهش بر بخوره. یعنی اگر بدترین آدم به بهترین آدم حرفایی رو بزنه بهش بر نمیخوره. چرا؟ ما یه تأسف اون شخصی که از سر جهالت داره این حرفا رو به این آقا میزنه، اما بهش بر نمیخوره به این آدم. من قبلا به شما گفتم شما نگاه بکنید، هیچ جامعه‌ای رو نمیشناسید به اندازه جامعه زمان امیرالمومنین به امیرالمومنین ظلم کرده باشه. ولی امیرالمومنین یک بار از جامعه قهر نکرده. یک بار شما نام ببر، اگه تونستی نام ببر. حتی خلیفه مکرر امیرالمومنین تبعید کرده از مدینه، آوار بیرون، بیرون مدینه زندگی کرده مدت‌ها، ولی قهر نکرده. هر جا جامعه نیاز داشت امیرالمومنین حضور داشت. ما که میدونیم مشکل خودمون چیه، این به اصلاح کم انفسکم تزداد و یقینا میشه. حالا یه برو دعای 20 بخون بگو و جلال یقینی افضل افضل الیقین، ولی از این طرف مشکلات خودتو برطرف. تو که میدونی زود گور میگیری، تو که میدونی وقتی گور میگیری دیگه چاک دهنو وا میکنی، هرچی از دهن در میاد خودتو میشناسی. تو دیگه خود نره بگو او دنبالی فلان بشین بابا. اصلاح کم انفسکم جدیه، شعاری که نیستش که. بعد خدا رحمت کنه مرحوم مصباح یزدی رو، ایشون میگه وقتی آقای بهجت میفرمودن مردم انتظار دارن یه پیری بیاد یه دفعه اونا رو بگیره بندازه به سقف آسمون، نمیشه. باید این راه رو رفت. اصلاح نفس موضوعیت داره. تاکید میکنم ما خودمون گیر نفوس خودمون رو میدونیم. من و تو باید امروز تصمیم بگیریم آقا فلان مشکل رو من خیلی مجددانه دنبال این باشم که دیگه اینجوری نباشم. راهی که داریم به شما عرض میکنم واقعیتیه که غیر قابل قبول. خب یه نکته. پس اولی چی بود؟ الیقین. اول چیزی که دایی الله باشه باید اهل یقین باشه. اگر اهل یقین نباشه در این مسیر دعوت به سمت خدا مردم را البته موفق عمل نخواهد کرد. و ازدیاد یقین هم گفتم چجوری. و معلوم شد که اگه کسی اهل اصلاح نفس نباشه، یقینش که از جمله اوصاف دایی الله نباشه، این موفق نمیتونه باشه بین مردم. الان مثلا فرض کن بین مردم طرف داره میره صحبت بکنه، یه دفعه مردم یه چیزی میگن بهش برمیخوره، ها این دیگه نمیره بین اون مردم، میگه شما قدر من نمیشناسید. قدر من همه موزه علمی میشناسه. من تو قوم وقتی درس میدم هزار نفر آدم پای درسم هستم، وقتی میام میگن بر خاتم الانبیا محمد صلوات، این ورود منه. خروجم که میخوام بشم سلامتی علمای اسلام، من اینم. الان اومدم بین شما لنگتون هوا کردید همینجور چه در میخوره. در این مورد من حرف زیاد دارم، ولش کنید. این بس اولی چی شد؟ یقین. این دایه الالله اینجوریه. دومین نکته ای که ولی بزرگوار خدای امام صادق علیه السلام در ضمن این روایت دوم باب مکارم اصول اخلاق داره نام میبره، اون اینه، فرمود ول قناعه. قناعه همونطور که قبلا محضر مبارکتون عرض کردم یعنی الرضا بالقسم، یعنی این که خدا اونچه که روزی آدم کرده راضی باشه. قسم یعنی قسمت. الرضا بالقسم، اون چی که خدای متعال قسمت کرده، حظ و بهره‌ای که به هر بندش اراده کرده، به این انقدر بده، به اون انقدر بده، امروز 1,000,000 کاسب باشه، فردا 5,000 تومان کاسب باشه، راضیه. اینو میگن قناعت. پس قناعت به معنی صرفه‌جویی نیست. قناعت یعنی اون چی که خدای متعال روزی آدم میکنه راضی باشه. الرضا یعنی خوش باشه به این. نکنید خوش باشه. الرضا بالقسم. ما قبلا این وصف قناعت رو در محضر مبارکتون که عرض کنم در دعای 32 صحیفه سجادی، دعای بعد از نماز شب امام سجاده، البته خوندیم در بند 28 که امام فرمود سهل علی رزقی و ان تقنعنی به تقدیر کلی، من رو به اون چیزی برای من مقدر کردی قانع قرار بدی. یعنی چی آقا جون؟ فرمود و ان ترضی، یعنی واو عطف تفسیر، وا این جمله بعدی عطف تفسیر، یعنی جمله قبلی رو که ان تقنعنی قناعت یعنی چی رو داره تفسیر میکنه. ان تقنعنی فی به نظرم سلام درستید من یادم بیاد، خیلی سریع هم بفرستید ما وقت نداریم. اللهم صل علی محمد. من یه 6 دقیقه دیگه باید برم یه سفری دارم انشالله، باید برسم انشالله. این نمیخواستم امروز بیام ولی دوست نداشتم این جلسه تعطیل بشه، گفتم برم ولو به اندازه نیم ساعت صحبت بکنم انشالله، باید گله کنم برم انشالله. از این بعد عذرخواهی میکنم. بله حالا دیگه چاره، حالا فرق نمیکنه چون همشو ان شاءالله بعد چکش بزنیم. بعد چی شد؟ دومی چی شد؟ قناعت. قناعت این بود. حالا مثلا سواد فسادی یادم اومد. یک ان تغننی به تقدیر الکریم، اینجا رو گوش کنید. این جمله بعدی داره عطف تفسیر داره تفسیر میکنه قناعت یعنی چی. فهمود ان ترضی یعنی به حستی فیما قسمت لی. این که من رو راضی قرار بدی به حسه، به اون بهره‌ای که روزی من کردی، فیما قسمت لی قسمت کردی. چرا موضوعیت دارد دایی الله اهل قناعت باشد؟ من به شما میگویم. اول که حالتی سه از حضرات خرج میکنم بهتون میگم. واقعیت قضیه اینه که امام صادق علیه السلام در این روایت چهاردهم کتاب عقل و جهل و اصول کافی، وقتی جنود عقل رو 75 تا براش نام میبره و جنود جهل رو هم 75 تا براش نام میبره، وقتی به ماده قناعت میرسه اینطوری میفهمد والقنوع و ضده الحرص. قناعت و ضد قناعت حرص است، یعنی حرص به دنیا. حرص هم در لغت کما اینکه راغب در مفردات نقل میکنه یعنی علاقه شدید داشتن به یه چیزی. وقتی میگن فلانی حرص داره به دنیا، یعنی به دنیا خیلی علاقه شدید داره. این یعنی از جنود جهله. یعنی اگر شما دیدید کسی اهل حرص به دنیاست، این جهل به معنای واقعی کلمه در اون رسوخ داره. و امام حسین هم به خاطر همین جهل کشته شد در زیارت اربعین و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. حسین ابن علی جان شریفش داشت تا عباد تو از جهالت نجات پیدا کنن، چون کسی که حرص به دنیا داره جاهله دیگه. حالا ضد این حرص قناعته، یعنی دایی الله که اهل قناعته، که امام صادق الان دومیشو نام برد الیقین والقناعه، که خدا رسولش را که دایی الله اصلا به این اختصاص داد، یعنی اهل دنیا نیستن. نمیشه شما در این حالی که اهل دنیا هستی دایی الله هم باشی. اینو من دارم تأکید میکنم، چون در مسیر دایی الله بودند. از جمله اون چه که میخوای دعوت کنیم مردم را اینه که مردم خیلی حرص به دنیا نداشته باشید. اینو خدا مکرر در قرآن گفته دیگه. امیرالمومنین که من دارم از اون تقلید میکنم که چگونه دعای الله باشم، خودش فعلش این گونه بود، قولش این گونه بود، حرص به دنیا نداشت، یعنی قانع بود. در دعای کملش برمیگرده میگه که اسالک سؤال خازن خاشع متذلل ان تسامحنی و ترحمنی و تجعلنی بقسمک راضیا قانعا. اون دایی الله اینجوریه. تو اگر قانع نباشی یعنی بوده حرص دنیای تو تقویت شده است. خب نمیتونی تو مردم رو دعوت به خدا بکنی. چرا؟ چون مردم وقتی فعل تو رو میبینن، از اون طرف قول تو رو میبینن که با اون فعلت هماهنگ نیست، خیلی به تنشون نمیچسبه. قبول دارید؟ فرض کنیم الان تا میرم تو پارکینگ یه دفعه ماشین مثلا مازراتی خودمو بزنم سویچشو، بعد بیام اینجا به شما میگم مردم اهل دنیا نباشید، میگید ببخشید یه بار دیگه میشه تکرار کنید؟ این وضع توه، با این ماشین تو من چند تا خونه میتونم بخرم. بعد میری تو خونه آقا، میبینی مبلمانش اونطور، پرده هاش اونطور، فلانش اونطور، تو نمیتونی دایی الله باشی. چون دایی الله میخواد از این دست حرفو بزنه، مردم رو میخواد دعوت به الله بکنه. و محبت خدا در دل وقتی اوج میگیره که محبت به دنیا نباشه. تو نمیتونی همزمان محبت خدا و محبت غیر خدا رو که دنیاست در دلت به فوران وادار بکنی، نمیشه. دایی الله اهل قناعت، قناعت نقطه مقابل حرصه و القنوع و ضد اهل حرص. بنابراین تو اگر اهل حرصی نمیتونی آدم قانعی باشی. وقتی قانع نیستی دایی الله خوبی نیستی، بعدت نیاد ولی نیستی دیگه. لذا شما حتی افرادی که تو لباس بنده، این لباس که مال من نیست، مال پیغمبر اکرمه، در لباس روحانیت میبینید اگر بعد دنیاییشون قویه، به همین جهت دایی الله خوبی نیستن. شما بچرخید تو بین روحانیت ببینید اون دسته از روحانیتی که از نظر دنیایی حسابی به خودشون رسیدن خیلی تو دل مردم برو نیستن. و اگرم هستن بعضی از اون مردم چون نمیدونن در خلوت آقا چیه، بود دنیایش فلانه، تو خاطراتش که کتاب کرده خوندید شما. بله روز عاشورا بود، ما جتسکی در سد لتیان بودیم. تو نمیتونی تو این لباس دایی الله باشی، نمیتونی. مردم وقتی اینو میخونن اینو از خود تو میشنون و تعجب میکنن که اینو میگی، بعد میای پشت خود با این نماز جمعه میگی ایها الناس اتقوا الله، نمیخونی اینا دیدای نمیتونی باشی. آرام آرام مردم از تو فاصله میگیرند، مردم میفهمن که داعی الله واقعی یکی نیست. حالا دیگه ما در این مورد صحبت زیاد، خودتون دیگه استادی. بنابراین داعی الله بگید. والا عجیب تر این که فلان آیت الله تو قم که سالهاست تفسیر داره میگه از او در حد المپیک دفاع میکنه، این دیگه آخرشه. خدا شاهده اگه اینجا حرم مطهر نبود عین صوت و تصویرش رو میذاشتم شما گوش کنید، عین صوت و تصویرش رو میذارم گوش کنید. بچه ها نمیتونی داعی الله باشید در حالی که یه کسی که در اوج فلانه بینی از او تا خرخره دفاع میکنی. آدم احساس میکنه یه همخوانی دارید با هم، این نداری چرا اینجوری دفاع میکنی؟ نمیشه. مردم وقتی ظاهر رو میبینن بعد حرف شما رو میشنون ارور میدن، خوب نیست. به خدا پناه میبریم، خدا به حق از درها ما رو حفظ کنه. آقا من عذرخواهی میکنم امروز زودتر میرم، چون عرض کردم یه سفری دارم که باید زودتر از خدمتتون مرخص بشم. ان شاء الله خدای متعال کمکم بکنه، چون گفتم این جلسه تعطیل نشه یه نیم ساعتی گفتم خدمت شریفتون برسم. به ولی ان شاء الله خدا به حق امیرالمومنین و به حق حضرت صدیقه طاهره و این فاطمه معصومه سلام الله علیها که در محضر این حضرت شریف هستیم، ان شاء الله همه ما رو از بهترین داعیان الی الله قرار بده که خودشون حفظشون میکنن ان شاء الله. به ولی بزرگوار خدا که اگه این حرفا رو به ما نمیزد ما بلد نبودیم. یه صلوات با توجه.